الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله كلام در تنبیه ثالث تنبیهات اصحاب بود که این تنبیه مربوط میشه به جریان اصحاب در کلی. در این تنبیه بعد از بیان مقدماتی که با این مقدمات محل نزاع و مورد بحث معلوم میشه، در مرحله دوم وارد بحث از جریان استصحاب در کلی و اقسامهی شدیم. در این مقدمات مطالب مطرح شد. یکی از مقدمات که مؤثر در این بحث فعلی که بحث استصحاب فرد مردد و همینطور در بحث دیگه هست و تأثیرش بیاده، این مقدمه بود که بیان شده بود که در مواردی که ما میخواهیم استصحاب را در ناحیه کلی جاری بکنیم، در حقیقت مجرای استصحاب شخص هست، حقیقتا شخصه، منتها چون شخص یک اضافهی به کلی داره و یک اضافهی به عنوان فرد داره به اعتبار خصوصیات و عوارض مشخصهی که داره، در موارد استصحاب کلی ما اون چرا که از این شخص میدانیم اضافه او به کلی هست. به این حساب حتی در قسم ثانی هم که استصحاب جاری میشه، در دوران بین فرد طبیب و وسیل، مثال معروف پشه و فیل یا حدث اصغر و حدث اکبر، ما اون چرا که از این وجود خارجی میدانیم این هست که این مصداق حیوانه. نمیدانیم این حیوانی که موجود در خارج شده است، در دار مثلا موجود شده، آیا باقی هست یا باقی نیست. اضافهش را به عنوان حیوان میدانیم، ولی اضافهش به خصوصیت نوعیه پشه بودن یا فیل بودن را نمیدانیم. اونی که در حقیقت مجرای استصحاب هست شخص خارجی، فرد خارجی، منتها تسمیه او به استصحاب کلی به اعتبار اینه که ما نعلمه بخاز از شخص خارجی، همین اضافهش به کلی، عنوان کلی به مساویتش به کلی هست. بعد از بیان مقدمات از جمله این مقدمه وارد بحث در جریان استصحاب در اقسام کلی شدیم که چهار قسم برای کلی مطرح شده بود. در قسم دوم از کلی که مردد هست بین کلی، مردد هست بین این که در ضمن فرد غفیر و قوم موجود شده باشه، محقق شده باشه، یا در ضمن فرد طویل و قوم محقق شده. در این موارد در حقیقت این فردی که کلی در ضمن اون محقق شده مردد هست بین فردی که متیقن الارتفاع هست و بین فردی که متیقن البقا یا محتمل البقا هست. در این موارد ما اشاره می کنیم به اون وجود خاصی از این کلی که موجود شده نمیدانیم که آیا باقی هست یا باقی نیست. هرچند منشأ شک در بقا این هست که در ضمن فرد قصیر محقق شده یا در ضمن فرد طویل، ولی علی ای حال این برای ما شک در بقا که موضوع استصحاب هست را درست میکنه. خب در قسم ثانی، در جریان استصحاب در قسم ثانی، در مقاطعی و در نقاطی بحث وجود داره که باید پیگیری بشه و بررسی بشه. نقطه اول از بحث این بود که آیا ارکان استصحاب در قسم ثانی از کلی، ارکان استصحاب تمام هست یا تمام نیست. نقطه دوم از بحث این بود که علی تقدیر تمامیت ارکان استصحاب در قسم ثانی آیا مزاحمی در مقابل استصحاب کلی وجود داره که جلوی جریانش را بگیره، حالا یا مزاحم در حد معارض باشد یا حاکم بر استصحاب کلی باشد. اینم نقطه دوم از بعد که تا این قسمت در سال گذشته مطرح شده. سه نقطه دیگر از بحث در استصحاب کلی قسم ثانی باقی مونده. نقطه سوم از بحث که مرتبط به استصحاب قسم ثانی هست اینه که علی تقدیر جریان استصحاب در قسم ثانی آیا در فرد مردد هم استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ نقطه سوم. نقطه چهارم هم اشکالی که به جریان استصحاب در قسم ثانی شده که معروف به شبهه اباحیه هست. نقطه پنجم از بحث در استصحاب قسم ثانی در جریان تطبیق استصحاب قسم ثانی در موارد دوران امر در نجاست شی بین نجاست ذاتی و نجاست عرضی هم. حالا رسیدیم به نقطه سوم. از نقطه سوم بحث را باید پی بگیریم. آیا موضوع بحث در این نقطه سوم اینه که اگر ما استصحاب را در قسم ثانی کلی جاری دانستیم بر اساس مناط و ضابطه‌ای که برای جریان استصحاب در این قسم بیان شده و بیان میشه، آیا در موارد فرد مردد هم استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشه؟ خب این محل بحث واقع شده و محل نزاع واقع شده. جریان استصحاب در فرد مردد محل نزاع شده. عده‌ای از محققین قائل به جریان استصحاب هستند، مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی. عده‌ای از محققین ناقائل به جریان استصحاب در فرد مردد هستند. در مقابل هم جماعتی قائل به عدم جریان استصحاب هستند و استصحاب در فرد مردد را قبول ندارند، مثل مرحوم ناینی، مرحوم محقق عراقی، مرحوم اصفهانی، مرحوم حکیم، مرحوم امام و مرحوم صدر. اینا منکر جریان استصحاب در فرد مردد هستند و اشکالاتی به استصحاب در فرد مردد وارد کردند. خب اینجا در این قسمت ببینیم که آیا باید قول اول را انتخاب بکنیم که جریان استثاب در فرد مردده یا قول دوم. یه نقطه ای که به عنوان مقدمه قبل از وارد شدن در این بحث استثاب فرد مردد جای تذکر داره اینه که اشکالی که به جریان استثاب در فرد مردد شده در کلمات بر اساس بعضی از وجود اینطور نیست که مختص به استصحاب باشه، بلکه بعضی از وجود اشکال عام به طوری که اصول و قواعد دیگر را هم مانع میشه از اینکه در موارد فرد مردد بخواهد جاری بشه. مثلا قاعده فراغ را نمیذاره در موارد فرد مردد جاری بشه، یا اصالت و صحه را نمیذاره در موارد فرد مردد جاری بشه. به عنوان مثال مثلا این بحث مطرح شده در کتاب الصلاة، در قرآن مطرح شده در کلمات مرحوم آقای حکیم بر مستمسک هست که در مواردی که قبله مشتبه شده بین چهار طرف به شخصی نماز خواند، به چهار طرف نماز خواند، بعد علم پیدا کرد، بله علم پیدا کرد به بطلان یکی از این نمازها از جهت اینکه مثلا رکوعش را کم کرده یا غیر از این. آیا در اینجا که علم پیدا کرد به بطلان یکی از نمازها، آیا میتواند با اجرای قاعده فراغ خیالش را راحت بکنه و اعاده نکنه نماز را، یا اینکه نه اینجا جای جریان قاعده فراغ نیست؟ در مواردی که به چهار طرف نماز خونده و بعد علم پیدا کرده که مثلا این طرف شرقی، این طرف خاص که مثلا به سمت در هست، به این طرف نماز خونده، این نماز این طرف باطل هست، خب در اینجا آیا قاعده فراغ جاری می شود یا جاری نمی شود؟ خب قاعده فراغ نسبت به نمازهای اون سه طرف فایده نداره، چون اونها را اگر تصحیم بکنه مکلف، خیارش از نایه اونها راحت بشه، معلوم نیست که اون سه طرف قبله بوده. ممکنه قبله این طرفی باشه که طرف در هست و علم به نفس رکوعی در این داره. به لحاظ عنوانهای تفصیلی که قاعده فراغ جاری نمیشه. اگر کسی قائل به جریان اصل و قاعده در فرد مردد باشه، خب اینجا میتونه اینجور بگه اون نمازی که به طرف قبله بوده نسبت به اون نماز نمیداند که آیا باطل بوده یا باطل، در اون نماز نقص در رکوع محقق شده یا محقق نشده، احتمال میدهد که نقص در رکوع در نمازی واقع شده که اون نماز به طرف قبله است، نسبت به اون نمازی که به طرف قبله هست واقعا که یکی از این چهار نمازه، به صورت مردد قاعده فراغ جاری میشه. با اجرای قاعده فراغ دیگه لازم نیست اعاده نمازها، به همون نمازهایی که خونده شده اکتفا میکنه. خب در اینجا مرحوم آقای حکیم فرموده در مستمسک که ما نمیتونیم قاعده فراغ را جاری کنیم، چون این میشه از موارد جریان قاعده فراغ در فرد مردد و فرد مردد نمیتواند موضوع برای قاعده و اصل باشه. خب این مثلا یه مورد. مورد دیگه ای که باز در کلام مرحوم آقای حکیم اشاره به این شده و من فرمودم از جریان اصل در فرد مردد، در جایی است که بله در فضله حیوانی شک شده که آیا این از حیوان معقول اللحم یا از حیوان محرم العقل. خب در اینجا آیا در اون حیوانی که در خود این شیئی که خرج من الحیوان اصل جاری بشه، اون که خب فرده اون مشکل نداره، ولی اون حیوانی که خرج من هذا الشیء، آیا اون حیوان حلال العقل هست که فضله او پاک باشد، یا محرم العقل هست که فضله او نجس باشه؟ آیا در اون حیوان میشه عقل را جاری کنیم؟ اطاعت الحل مثلا میتونه جاری کنیم یا نه؟ اونجا هم مرحوم حکیم فرموده که ما نسبت به اون حیوان نمیتونیم اصالت الحل، استصحاب حرمت یا غیر این از اصول را جاری بکنیم. چرا؟ به جهت این که این فرد مردد هست، اون حیوانی که خرج من حاضشه مردد هست بین غنمی که محلل العقل و ذئبی که محرم العقل. خب میشه از موارد فرد مردد و فرد مردد مجرای اصول نیست. پس این بحثی که اینجا مطرح هست که آیا عقل در فرد استصحاب در فرد مردد جاری می شود یا جاری نمیشه، اینطور نیست که دایره اشکال مختص به استصحاب باشه، بلکه اشکال بر اساس بعضی از وجوه من بقیه اصول و قواعد را هم شامل می شود. حالا بعد از بیان این مقدمه در جریان استصحاب در فرد مردد در دو جهت بحث میشه. جهت اول اینه که ملاک فرد مردد چیه؟ این که ما این مورد را از موارد فرد مردد بدانیم در مقابل استصحاب کلی، ملاک و ضابطهش چیه؟ این جهت اول. جهت دوم اینه که بعد از تعیین ضابطه فرد مردد ببینیم آیا در فرد مردد استصحاب جاری میشه یا اینکه اشکالاتی که اعلام در این قسمت مطرح کردن اشکال وارد و مانع از جریان استصحاب میشه. اما جهت اول که منات اینکه استصحاب در مورد از قبیل فرد مردد باشه، توضیحی که در این قسمت میشه داد اینه که فرد مردد در مقابل کلی و در مقابل فرد معین هم از یک طرف حیثیت فردی دارد، از طرف دیگر تعیینی هم در اون نیست. حیثیت فردیش در مقابل کلی، حیثیت تردیدش در مقابل معین. پس در حقیقت دو خصوصیت در فرد مردد وجود داره. یک خصوصیت اینه که اونی را که ما یقین به حدوث او داریم و شک در بقای او داریم فرد باشه و وجود خاص باشه، نه کلی و قدر مشترک. حیثیت فردیت باید در او موجود باشه در مقابل کلی و قدر مشترک. خصوصیت دوم اینه که این فرد که یقین به حدوث او داریم و شک در بقای او داریم مردد باشه بین دو تا فرد، این فرد متیقن الحدوث و مشکوک البقا مردد بین دو تا فرده که یک فردش مقطوع الارتفاع هست، فرد دیگرش مقطوع البقا. تردید بین دو فرد باید وجود داشته باشه، بین دو فرد خارجی. این دو تا خصوصیت در فرد مردد وجود داره و اگر مورد از این قبیل بود و دارای این دو خصوصیت بود داخل در محل بحث است و استصحاب در اون از قبیل استصحاب فرد مردد است. خب نسبت به خصوصیت اول که متیقن فرد باشه، همونطور که گفته شد باید در مقابل کلی باشه. کجاهاست که استصحاب فرد مرتبه؟ در جایی که اثر ثابت در بین اثر برای فرد باشه، نه اثر برای فرد مشترک. اگر اثر برای فرد مشترک شد، استصحابی که در اون مورد جاری میشه استصحاب کلی هست، نه استصحاب فرد مرتبه. استصحاب فرد مرتبه در جاییست که بر اساس خصوصیت اول فرد موضوع اثر باشه، با توجه به این که اثر بر فرد مترتب هست، یقین به حدود و شک در بقا هم در او وجود داشته باشه. این در این خصوصیت اول که موارد جریان استصحاب فرد مرتبه جاییست که اثر للافراد باشد، لخصوصیات باشد، لا لقدر مشترک، در این کسی مناقشه نداره، به اختلافی در این قسمت نیست. ولی در خصوصیت دوم که این فرد که موضوع اثر فرد هست در مقابل از جایی که قدر مشترک موضوع اثر هست، آیا حتما باید تردید بین دو تا فرد باشد؟ یا اینکه نه، اگر تردید بین دو تا خصوصیت غیر فردی هم باشد، مورد از موارد استصحاب فرد مرتبه. این قسمت مخالفی که در این قسمت وجود داره مرحوم ناینی هست که در بله از فرمایشات مرحوم ناینی اینجور استفاده میشه که مواردی که فرد مردد بین دو تا خصوصیت باشه ولی اون خصوصیت فردی نباشد، اونجا هم از موارد فرد مردده. چون مثالی که مرحوم ناینی در فرد مردد زده برای فرموده از موارد فرد مردد، جاییست که حیوانی وارد دار شده و در دار هم مفروض اینه که جانب شرقی او منهدم شده و جانب غربی او باقی هست. نمیدانیم حیوان در جانب شرقی بوده که به انهدام اون جانب تلف شده باشه، یا در جانب غربی بوده که همچنان باقی باشه. این را به عنوان مثال برای استصحاب فرد مردد قرار داده. این را هم از موارد استصحاب فرد مردد قرار داده. از فرمایشات مرحوم ناینی در فواید اینجور استفاده میشه. منتها اشکار کردم به مرحوم ناینی، از جمله مرحوم محقق عراقی در تعلیقه فواید و همینطور در کلمات مرحوم آقای سعد اشکار شده به این بیان مرحوم ناینی که این موارد را ما نمیتونیم از موارد فرد مردد بدونیم. اینجا اون فردی که علم به وجود او در دار داریم فرد معین و مشخص هست، وجود خاصی از حیوانه، مردد بین دو نوع، بین دو تا فرد نیست، بین طویل و قصیر نیست. اون چه که محل شک هست موضع این فرد معلوم الهویه هست. این فرد معلوم الهویه معلوم نیست که در جانب شرقی بوده یا در جانب غربی بوده. مجرد تردید و اشتباه در محل و موضع فرد این رو از موارد فرد مردد قرار نمیده، بلکه خصوصیت اینجا جوریست که استصحاب جاری در اینجا از قبیل استصحاب فرد معینه، اشاره می شود به اون وجود خاص معین مشخصی که موجود شده در دار. بعد می گیم که یقین به وجود او داریم، شک در بقای او داریم. اینجا تردید در خصوصیات فردیه نیست، تردید در محل و هست به تردید در محض نهایتی را که اقتضا میکنه شک در بقا هست، اما مورد از موارد فرد مردد نیست. پس زاویه فرد مردد به مناد این که ما مورد را از موارد فرد مردد بدانیم اینه که متیقن حیثیت فردی باشه و موضوع اثر هم فرد باشد، نه قدر مشترک، و تردید هم بین دو حسه فردی باشه، دو خصوصیت فردی باشه. مثلا مواردی که مثالهایی که زده شده در اون جایی که مثلا در اون مثالی که مرمای حکیم مثال زده بودن در اصحاب ترهل که یا اصحاب حرمت را فهمیدن نمیشون جایی کنیم، حیوانی که مردد هست بین زب و بین غنم، غنم معقول اللحم و غنم معقول اللحم و زب محرم الاکل، خب نمیدونیم که این حیوان مصداق اولی هست یا مصداق دومه. بین در اینجا اثری که وجود داره، اثر مال فرد کلی حیوان به عنوان جامع بین محرم العقل و محلل العقل اثر نداره، یا اون اثری که ما دنبال او هستیم در این مثال اون اثر کلی و قدر مشترک نیست، اثر حسسه، اثر خصوصیاته. این خصوصیت محلل العقل یه اثر داره، محرم العقل یه اثر دیگه داره. خب این جهت اول از بحث که منات این که استفاق از قبیل فرد مردد باشه در مقابل استفاق کلی چیه. اما جهت دوم البته که عمده بحث در این قسمت اینه که آیا در موارد فرد مردد استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه. در موارد فرد مردد استصحاب جاری می شه یا جاری نمی شه. تقریب و توجیه جریان استصحاب در فرد مردد، همونطور که در کلام مرحوم سید در حاشیه مکاسب در اون بحث معاطات، در اون قسمت که آیا معاطات حکم به لزوم معاطات میشه کرد یا نه، توجیه و تقریب جریان استصحاب اینه که ما در این موارد اشاره می کنیم به این موجود فلبین، بالاخره یک فردی در این بین موجود شده، ولو این فرد مردد هست امدنا بین فرده به بین خصوصیته، ولی علایاله ما به ذات اون موجود اشاره می کنیم، میگیم این موجود محقق شده در این محل خاص و در این مکان خاص یقین داریم که موجود شده، شک داریم که آیا بقا دارد وجود او یا اینکه منتفی شده، شک در بقا به ارتفاعی او داریم. ارکان استصحاب به لحاظ ذات این موجود در بین ارکان استصحاب جاری هست، تمام هست، موجوده. مجرد تردید اندنا بین فردین مضر به جریان استصحاب نیست. تعبیر مرحوم سید در حاشیه مکاتب اینه که فرموده که ما میتونیم استصحاب فرد واقعی مردد بین الفردین رو بکنیم و تردده به حسب علمنا لا یضر رو به تیقن وجودهی سابقا، فالمفروض ان اثر الغفل مشترک اثر لکل من الفردین فیمکن ممکن ترکیب و ذالک الاثر به استصحاب. توجیه و تقریب جریان استصحاب اینه که ما به این وجود خارجی که محقق شده در این مورد اشاره میکنیم. در همون مثال اثبات الحل در حیوانی که خرج منه و بول و فضله، میگیم بالاخره یه حیوانی بوده که این بول از او خارج شده. اون حیوان موجود، اون حیوان موجود در این مکان خاص، ولو ما تردید داریم در این که غنم بوده یا ذئب بوده، علایاله خود اون حیوان یه وجودی داره، ما در حلیت لحم او شک داریم، افاد الحل را در نفس اون حیوان خارجی جاری میکنیم. تقریب جریان استصحاب نیست. در مقابل اشکال شده به جریان استصحاب در فرد مردد، گفته شده به این که ما نمیتونیم در فرد مردد استصحاب را جاری بکنیم، به وجوهی اشکال شده. بعضی از این وجوه بیان و دائره جریان این وجه جوری که ناظر به استصحاب هست و خصوصیاتی که در دلیل استصحاب وجود داره به اون ناظر هست و طبعا فقط در مورد استصحاب اون اشکال جاری میشه. ولی بعضی از این وجود که عمده هم اون وجه هست آمنه. حالا وجودی که ذکر شده وجود متعددی هست، ولی عمده این وجود چهار وجهه که دو وجهش در کلام مرحوم ناینی هست، یک وجه سوم در کلام مرحوم اصفهانی و وجه چهارم هم اونیست که در کلمات مرحوم محقق عراقی، مرحوم امام و مرحوم آقای سر ذکر شده. اما وجه اول که در کلام مرحوم ناینی این وجه برای منع از جریان استصحاب در فرد مردد ذکر شده اینه که ایشون فرموده استصحاب بقای فرد مردد معناش اینه که این فرد حادث علا ما هو علیه من التردید باقی هست. چون با استصحاب شما میخواهید اون حالت یقینی را به حالت شک بکشونید دیگه، در حالت شک بیارید. خب متیقن خصوصیتش این بود که مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقا بود. اگر استصحاب بخواهید بکنید و با استصحاب در اون جاری بشه، معناش اینه که اون فردی که حادث شده و به وصف تردید بوده، اون فرد به همون حالت تردید همچنان باقی هست. و معنای بقای فرد حادث علامه و علیه من تردید اینه که حادث علا کل تقدیره باقی هست، که در ضمن فرد اول محقق شده باشه چه در ضمن فرد دوم. و این معنا منافات دارد با علم به ارتفاع حادث، چون فرض اینه که در موارد فرد مردد ما علم داریم که اگر در اون طرف اول بوده قطعا مرتفع شده، اگر در طرف دوم بوده باقی هست. پس چون در موارد حاصل اشکال اینی که در موارد استصحاب فرد مردد اصلا شک در بقا از اینجا پیدا شده که این دوتا فرد یک طرف رفته یک طرف باقی هست. فرد اینی که اینجوریه، ما یک طرف مقطوع الارتفاع یک طرف مقطوع البقا هست. علم به ارتفاع احد فرده تردید داریم، چون مفروض در استصحاب فرد مردد علم به ارتفاع احد طرف تردیده، دیگه در این موارد ما نمیتونیم از دلیل استصحاب کمک بگیریم. چون اگر از دلیل استصحاب کمک بگیریم استصحاب به حال جاری بشه، معنیش اینه که شارع ما را متعبد کرده به بقای اون فرد علا کلا تقدیر ترجیح، به هر دو تقدیر ترجیح باقی هست، چه در طرف اول بوده چه در طرف دوم باقی هست. باید اینکه این برخلاف اون علم به ارتفاع و علم به نقضیست که ما در موارد استصحاب فرد مردد داریم. پس نمیشه با توجه به این خصوصیت مجرا، نمیتواند فرد مردد مجرای استصحاب باشه. این بچه اول اشکالی که مناقشه‌ای که در این وجه شده یا جوابی که از این اشکال داده شده عبارت از اینه که ما برای اینکه استصحاب بکنیم در هر موردی باید نگاه بکنیم به اینکه اونی که متیقن هست مورد یقین به حدوث چیه و شک در بقای او پیدا بکنیم تا استصحاب جاری بکنیم. خب در اینجا تعبد استصحابی رفته است رو عنوان اجمالی این فرد، فردی که مردد بین دو طرف بوده، مردد بین دو تا بله در جایی که اثر مال حسه بوده، مردد بین دو تا حسه بوده، اینا یه عنوان تفصیلی دارن که حسه الف و حسه ب باشه، یه عنوان اجمالی هم دارن که عنوان مردد بین هما، اون حیوانی که مردد بین اینا هست. در موارد استصحاب فرد مردد اونی را که مدعی جریان ادعا میکنه اینه که این اشاره میکنیم به این عنوان اجمالی، میگیم این عنوان اجمالی یقین به حدوث او داریم و شک در بقای او داریم. وقتی مجرای استصحاب این باشه، تعبد استصحابی از همین حد جریان استصحاب بیرون نمیاد. به تعبیری که مرحوم محقق عراقی در تعلیقه بر فرائض فوائد مرحوم نائینی داره، تعبد استصحابی از مورد شک تعدی نمی کنه. مورد شک عنوان اجمالی است، عنوان تفصیلی این حیوان خاص و اون حیوان خاص اینا که مجرای استصحاب نبودن، مجرای استصحاب عنوان اجمالی است. تعبد استصحابی در حد عنوان اجمالی در همین حد باقی میمونه و سرایت نمی کنه به عنوان تفصیلی. بله اگر تعبد استصحابی از عنوان اجمالی سرایت به عنوان تفصیلی میکرد، این با ما نعلمه من ارتفاع احد الطرف ناسازگار بود، ولی تعبد استصحابی که این رو اقتضا نمی کنه. پس استصحاب فرد مردد اونی را که اقتضا میکنه اینه که اون عنوان اجمالی به ما انه عنوان اجمالی باقی است، نه اینکه این عنوان اجمالی علا کلا کلا تقدیرین تفصیلیین بخواد باقی باشه. به عبارت دیگر اشکال در صورتی وارد هست که اجرای استصحاب در فرد مردد اقتضا بکند بقای فرد مردد علا کلت تقدیرین تفصیلیین. اگر استصحاب این رو اقتضا بکنه، این با معلوم به وجدان در بین ناسازگاره، به طبعا نمیتونه تعبد استصحابی در اینجا جاری بشه. ولی استصحاب فرد مردد که این رو اقتضا نمی کنه، استصحاب فرد مردد بقای این فرد به همون حد عنوان اجمالیش رو، و عنوان اجمالی یقین به حدوث این داریم، به اون یقین به حدوث اون داشتیم، شک در بقای اون داریم.
سراغ الان ما در واقع در این فرمولات دو تا شک داریم. مثلا الان در مثال ما یکی اینکه این فضله برای حیوان حلال بود یا حرام بود، و در این هم شک داریم که آیا اون حیوان که آقا مورد نظر هست زنده هست یا نیست؟
نه یه دفعه حالا اون مثال که مثال اثبات الهل بود، حالا مثال استثاب، حالا استثاب و حرمت هم در اون جور میشه، ولی خواهد بود مثال اثبات الهل بود. اون مال جایی که یه بله فرده ای که در بین نمیدونیم که این مال موارد مختلف اینا مثلا در جیبه در به فضله موش مثلا یا فضله حیوان دیگه ایست که محلل العقله که نجس نیست دیگه، مالی گوسفند مثلا یا مرغ مثلا. خب در این موارد محل شک اینه که اون حیوانی که خرج از اون این فضله مردده بین این که محلل العقل باشه یا محلل العقل باشه. چون مثال اینا در اون مثال این حالا
استثاب مثلا
اونجا اگه بخوایم استثاب جاری کنیم به همینه، اگه بخوایم استثاب جاری کنیم استثاب حالا منتها این اشکال را این که دیگه اشکال در اون موارد نیست، در جایی را که مثلا بین دو تا خصوصیت فردیه هست، دو تا خصوصیه یعنی خصوصیت مثلا در هم اگه بخوایم مثال فرد مردد را برای استثاب بر اساس اشکال اول مثال بزنیم، همون جایی که مثلا حیوان مردد بین دو تا هست ولی اثر مال اثر مثلا حیوان قصیر العمر به عنوان قصیر العمر یه اثر داره، به عنوان طویل العمر یه اثر داره، اثر مال کلی قصر مشترک حیوان نیست، منتها این حیوان محقق شده در دار مردد بین دو فرد دو نوع از حیوان است که اگر حیوان مثلا الف بوده از بین رفته، اگر حیوان ب بوده باقی هست. خب اینجا ما با استثاب بخواییم اینجور اشکال اول مرحوم نائینی این بود که شما بخوایید با استثاب بقای فرد را اثبات بکنید، معناش اینه که تعبد استثابی در حقیقت این رو به شما میگه که این فرد علا کل تقدیره باقی هست، و حال اینکه شما قطع به ارتفاع عهد الفردین دارید. وقتی قطع به ارتفاع عهد الفردین داشتید چطور تعبد استثابی به شما این رو افاده بکنه؟ جوابی که داده شده از این اشکال اینه که نه، تعبد استصحابی به مقداری که ارکان استصحاب در او تمام هست و ارکان استصحاب درش موجوده به همون مقدار اقتضا میکنه، از اون حد فراتر نمیره. اگر تعبد استصحابی بقای متیقن را علی تقدیرین تفصیلیین اقتضا میکرد، این با قطع وجدانی شما ناسازگار بود، طبعا نمیتونید که بگیم ملتزم بشه، ولی نباید چنین انتظاری از تعبد استصحابی داشته باشید، چون مجرای استصحاب عنوان اجمالی هست، استصحاب جاری در عنوان اجمالی بیش از عنوان اجمالی را اثبات نمیکنه. این اشکال اول که اشکال مرحوم نائینی باشه. اشکال دومی که جا شده و اشکال دوم اومد اشکال از مرحوم نائینی هست،
وقتی که اثر برای یکی از این دو حیوان هست این استثاب کل و فرمود این که برای حیوان کلی اثری بار نیست، خب این ثمره این استثاب چیه؟
اگه باقی باشه اثر اون فرد باقی بار میشه.
نه خب باقی هم مردده این مدرم کلی اصل حیوان رو استثاب میکنید.
نه کلی رو استثاب نمی کنید، استثاب هر می کنید، استثاب کلی را استثاب کلی مال جایی است که اثر برای قدر مشترک به کلی بار بشه. مثلا اگه خود حیات حیوان به عنوان کلی و قدر مشترک اثر داشته باشه استثاب جاری در اونجا میشه استثاب کلی، ولی در جایی که اثر مال انواع حیوان باشه و حیوان مردد بین نوع الف و نوع به هست، ما اشاره میکنیم میگیم که این فرد مردد این فرد اگر باشه باقی باشه، اگر در ضمن به باشه باقی هست، اگر در ضمن الف بود منتفی هست. خب حالا ما نمیدونیم علم به وجود حیوان داریم حیوان داریم نمیدونیم در این موارد اون به اصطلاح باقی هست در مجموع نمیدونیم باقی هست یا باقی نیست، با استصحاب بقای اون فرد را علی تردیدهی اثبات میکنیم، بقای فرد الان تردیدی که اثبات شد اثر اون فرد هم بار میشه،
اثر اون فردی که باقی
نتیجه میشه. این وجه ثانی ما.